أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق فرمودن کشیدن دندان آیا کفاره دارد یا نه؟ از بعضی بزرگان بلکه شهرت گفتن کفاره دارد، اما مرحوم محقق همون فیه تردیدی که در مسئله قبل داشتند اینجا هم داره. مرحوم صاحب جواهر از شیخ در مبسوط و نهایه می فرماید فی من قلع ذرسه فعلیه دمشاته. و تمسک شده است بر این قول به روایت یک از باب 19 از بقیه کفارات. عن محمد ابن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة بقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء. بعد می فرماید که من نوشتم خدمت امام عسکری محرمون قلع ذرسه فکتب یحریق دما. روایت رو مرحوم شیخ طوسی بعد طبقش فتفا داده، بعدم قول مشهوری شده در میان اصحاب، اما مرحوم محقق می فرماین که فیه تردد. صاحب جواهر می فرماین تردید مرحوم شیخ طوسی برای خاطر اینه که روایت اینه که عدت من اصحابنا، محمد ابن عیسی عن عدت من اصحابنا، و روایت مرسله، لذا مرحوم محقق گفتن فیه تردد. مرحوم صاحب جواهر روایت رو درستش میکنن، میگن که این محمد ابن عیسی عن عدت من اصحابنا نقل بکنند، این روایت دیگه صحیح هست. در اصل محمد ابن عیسی هم بسیاری از بزرگان گفتن که بلا از اصحاب اجماع نیست، اما مثل اصحاب اجماع، و علا کلا حال صاحب جواهر روایت رو درستش میکنند و میفرماین که اگه ضرورتی در کار باشه روایت سیغل میگه که تورینی، اما اگه ضرورتی در کار نباشه این دم و شاتن قربانی رو باید بده. و این کلمه فیه تردد مرحوم محقق رو هم ایشون درستش میکنه، میفرماید که مرحوم محقق خیال میکرده روایت مرسل است، روایت مصحح است و نظیر اون روایاتی است که مرحوم کلینی میفرماید که من عدت من اصحابنا بعد عمل صحیح با روایت میشه. اینجا هم همینه، روایت سیغل اینه، روایت دو از باب 95 از بقیه کفارات، عن الحسن السیغل عن الصادق علیه السلام عن المحرم یعزیه زرسه ایقلعه قال نعم. روایت رو مرحوم صاحب جواهر حملش کرده بر ضرورت، گفته این دندونه نمیذاره دین اعمالشو به جا بیاره، آیا دندونشو بکشه یا نه؟ حضرت فرمودن بکشه، اما نمیدونم آیا این به اندازه ضرورته. ضرورت نیست، اذیت الا ضرورته. خب اتفاق برای همه من افتاده، بعض اوقات دندونمون درد میکنه، اما مباحثمونو میریم، مباحثمونو میکنیم، کارمونو انجام میدیم، اذیتم میکشیم برای دندون درد. ضرورت اونه که چاره نباشد جز این کار، چاره نباشد جز دندون کشیدن، غیر از اذیت شدن از دندون درده. اگر اینو باشه خب معناش اینجور میشه، روایت حسن سیغل دلالت میکنه بر جواز، روایت محمد بن عیسی دلالت میکنه بر عدم جواز، او دلالت میکنه بر وجوب کفاره، روایت حسن سیغل دلالت نداره کفاره، بگیم که کفاره حمله بر استحباب. اما صاحب جواهر این کار رو نکردن، گفتن که روایت محمد ابن عیسی دلالت داره بر عدم بر کفاره فیه شاتون، روایت حسن سیغل دلالت داره بر جواز، نگفته فیه شاتون، بنابراین فیه شاتون را به حال خود باقی میذاریم و روایت محمد ابن سیغل، روایت حسن ابن سیغل را تمسک میکنیم، حملش میکنیم بر ضرورت. اما نمیدونم روایت حسن سیغل که مربوطه به کفاره نیم، اون مربوطه به حکم تکلیفیه. عن صادق علیه السلام عن المحرم یعزیه زرسه ایقلعه قال نعم. حکم تکلیفیشو گفته، روایت محمد ابن عیسی حکم وضعیشو گفته. خب جمع بین روایات رو کنیم، نعم حالا که عذیتت میکنه این کار رو بکن، اما کفاره هم بده. صاحب جواهر این کار رو نکردن، از این نعم استفاده کردن که ضرورتشو و جایز هم تکلیفن هم وضعن. این روایت سید سند حسن شیخه، روایت محمد ابن عیسی هم از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خب میگه که فیه شاتون، یعنی تکلیفن جایز نیست و زن هم کفاره داره. قول مشهورم همینه، یعنی مشهور در میان اصحاب، فرمودن کشیدن دندون این اگه ضرورت باشه جایزه اما کفاره داره، اما اگر ضرورتی در کار نباشد حرامه، و علاوه بر این که حرامه کفاره هم داره. مرحوم صاحب جواهر ای رو پذیرفته، اما انصاف قضیه اینه که بگیم اولاً روایت محمد ابن عیسی خب دلالت میکند بر اینکه کفاره داره، سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. قول مشهور روایت حسن صیقل دلالت میکند بر اینکه این کار جایزه، چون اذیتش میکنه، میخواد ضرورت باشه میخواد ضرورت نباشه، کفاره داره یا نه ساکته. روایت محمد ابن عیسی میگه کفاره داره. صورت ضرورت هم اصلا دو تا روایت بگیم نیست. صورت ضرورت یه رو قاعده میم جلو رفع مسر رو الی، میگه که استرار سطوره می شکم میکنیم کفاره واجب است یا نه، میگیم نه کفاره لازم نی. ندیدم کسی بگه، اما این عرض من مثلی که بهتر از فرمایش صاحب جواهره. یعنی معمولا مناسک هم همین کار صاحب جواهر کردن و گفتن که کشیدن دندون اگه ضرورت نباشه هم حرامه هم کفاره داره، کفارش هم یه گوسفند باید قربانی کنی. و اما اگه استرار باشه جایزه، کفاره هم نداره. معمولا هم توسل کردن به دو تا روایت، روایت محمد ابن عیسی رو سندش رو درست کردند و گفتن این روایت میگه کفاره داره، روایت حسن صیقل رو هم حملش کردن بر ضرورت و گفتن حالت ضرورت نه حرامه جایزه، کفاره هم نداره. و اما اگر کسی بگه که روایت حسن ابن صیقل اولا مربوط به ضرورت نی، مربوط به اذیت غیر ضرورته و حضرت جواز دادن این که میتونیم برای این که اعمالت خوب به جا بیاری، مثلا میتوانی دندون رو بکشی، اما دیگه نگفتن کفاره داره یا نه. روایت محمد ابن عیسی کاری به حرمتش نداشته و گفته است اگر کسی دندون بکشه باید یه گوسفند قربانی بکنی. صورت ضرورت هم اصلا تو دو تا روایت نیست و جمع بین دو روایت هم اینه که اگه اذیتش میکنید جایزه تورینی، اما کفاره داره. ظاهرن عرض من بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشه که فیه تردد مرحوم محقق رو هم حمله بر همین چیز میکنن که روایت محمد ابن عیسی مزمر است، لذا ایشون گفته فیه تردد. حالا این یه حرف دیگم هست که مرحوم محقق روایت محمد ابن عیسی از کسانی است که اصلا خود محمد ابن عیسی را ثقه میدونه، عمل به روایاتش میکنه، و اگر عمل به روایاتش بکنه روایت رو هم کرده بر اذیت نبر ضرورت، و روایت حسن ابن سیغل رو هم حملش کرده بر استحباب. این مسائلی آخر حج یه مسائلی شده که خیلی بهش اهمیت داده نشده. مثلا میبینید که صاحب جواهر اینجا خیلی اون دقت جواهری رو نکردند، بلکه گفتن دو تا روایت داریم. یه روایت میگه که اگه ضرورت باشه جایز است و کفاره نداره، اگه ضرورت نباشه جایز نیست و کفاره هم داره. مسئله رو تمومش کردم، اما مسئله مثلی که جواهر باید دقت بیشتری درش کرده باشد، مخصوصا قولم مشهوره، و چون قول مشهوره بگیم که اگر از ضرورت در کار باشه رفع مسر رو الی هم حکم تکلیفی رو برمیداره هم حکم مزی رو. دو تا روایت هم اصلا دلالت نداره با قاعده میام جلو، و اما اگر ضرورت در کار نباشه جمع بین روایت محمد ابن عیسی و روایت حسن ابن شیغل میکنیم، میگیم که این اذیتش میکنه، ضرورت تو کار نیست، خوب هم کارشو بکنه هم دندون دردو بکشه. و اگر کند علاوه بر اینکه کار حرام کرده کفاره هم باید بده. قول مشهورم هم همینه، شیخ طوسی هم در نهایه فرمودن. ظاهرن عرض من بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشه. مسئله بعدی، مسئله بعدی مسئله واضحی است و اون این است که این تا اینجا دیگه مرحوم محقق بعدی که داده بودن عمل کردن، 20 چیز از تروک احرام، 8 از اون 20 کفاره داره. جدا جدا مرحوم محقق 20 رو قبلن راجع به حرمت و وضع حکم تکلیفی صحبت کردن، اینجا هم راجع به 8 از این 20 راجع به حرمت وضعی و کفاره صحبت کردن، مسئله تمام شد، اما سه چهار تا فرع متعرضند. ولی یکی از اون فرعا اینه که اگر کسی این چیزهایی که کفاره داره اینا رو مثلا دو سه تا از این چیزهایی که کفاره داره به جا آورد، مثلا هم عطریات خود یا زد، هم مثلا لباس دوخته پوشید، هم تزلیل کرد، گفتن خوب سه تا کفاره باید بده برای اینکه قاعده عدم تداخل از سبب و مسبب میگه که سه تا عمل به جا آورده که موجب کفاره است، سه تا کفاره هم باید بده. دلیلی برای این بحث نداریم، رو قاعده اومدن جلو، قاعده اصولی عدم تداخل اسباب و مسببا. دلیل میخوایم یه جایی که تداخل اسباب و مسببات بشه سه تا سبب باشه، یک مسبب کفایت از سه تا سبب بکنه. و حیث این که دلیل نداریم، بنابراین سه تا چیزی که موجب کفاره به جا آورده، بنابراین سه تا کفاره هم باید بده. خب معلومه که این همه هم قائلن، مناسک هم قائلن، حرفم واضحه، روایتم نمیخوایم، با قاعده هم میام جلو، قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات. حرفی که هست این است که بعضی از بزرگان گفتن که اگه این سه تا چهار تا یا هر هشتا، هشتایی که موجب کفاره است با هم انجام بده، یه کفاره کفایت میکنه. اما اگه جدا جدا انجام بده، مثلا امروز علیاذ بالله هم بستر شد با دهنش، فردا لباس دوخته پوشی، مثلا پس فردا تزلیل کرد، چتر روی سرش گره، یا با ماشین سر پوشیده این طرف و اون طرف را، گفتن این تعدد. و اما اگر این سه چیز که موجب کفاره با هم انجام داد، یه کفاره کفایت میکنه. ظاهرن وجهی نیست، مگر همون تداخل اسباب و مسببات این آقایون فهمیده باشن که اونجاهایی که سه چیز موجب کفاره است، اگر با هم انجام بده تداخل اسباب و مسببات. یا اینی که اصلا در تداخل اسباب و مسببات در اصول اگر یادتون باشه، بعضی ها قائل به تداخل اسباب و مسببات هم و میگن اگر سه چهار تا سبب باشد و یک مسبب، دیگه مثل اونجاست که یه سبب باشد و یک مسبب. دیگه این قلت قلت های طلبگیست، این قلت قلت های اصولیست، عقیدتیست و نمیشه روش کار بکنیم، نمیشه روش حکم بکنیم. همینطوری که مشهور در میان اصحاب، اگر کسی یک سبب برای کفاره آورد، یک مسبب یک کفاره باید بده، اگر دوتا دوتا، ستا ستا، تا آخر. تو بعضی از مناسک ها الان هست این که اگر سه چهار تا رو با هم مثلا لباس بپوشه، تزلیل بکنه همون آن واحد و عطریات هم بخوره، گفتن که یک کفاره کفایت میکنه. اما اگه سه روز جدا جدا، امروز سببی رو به جا آورد، فردا سبب دیگری به جا آورد، پس فردا سبب دیگری، یا این ساعت سبب دیگری، اون ساعت سبب دیگری، تعدد هست، ظاهرا اینم وجهی نداره. اون که خیلی صافه، هم عرفیت داره، هم فلسفیت داره، هم اصولیت، یعنی از نظر فلسفه معلوم تعدد سبب مسبب اقتضا میکنه، از نظر اصول معلوم تعدد سبب مسبب میخوند، اگر یه جایی دلیل داشته باشیم استثناست. از نظر عرفم تعدد سبب تعدد مسبب بخواه، ازا فرمایش این آقایون ظاهرن نه عرفیت داره، نه عقلیت و فلسفیت داره، نه اصولیت. فتنه قسم ما ذکرنا تعدد سبب تعدد مسبب میطلبد، و همینطور که مرحوم محقق فرمودند به خیلی جزم و بدون تردید صاحب جواهرم امضا فرمودن، تعدد سبب تعدد مسبب. یه مسئله دیگری که مسئله آخره، مسئله آخره در این باب که حرف آخر مرحوم محقق و تقریبا مرحوم صاحب جواهر ده صفحه درباره صحبت کرده، که مسئله واضحی هم هست از نظر ما راجع به همین تعدد سبب و مسببه. اما این معنا این که اگر کسی مثلا تزلیل بکنه در سه موقع، مثلا با ماشین سقفدار از مدینه بیاد مکه، از مکه بره مدینه، مثلا دو دفعه فردا همین کار رو بکنه، پس فردا همین کار رو بکنه، یا مثلا علی عزب الله اتاق تنها پیدا کرده با زنشو و در حال احرام هر شب یا هر روز هم بستر میشه. این آیا تعدد سبب و مسبب اقتضا میکنه که هر دفعه این کار رو بکنه باید کفاره بده، یا نه سه چهار مرتبه این کار کرده باشد یک کفاره کفایت میکنه؟ اگر مطالعه کرده باشید، که باید مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر خیلی انقرط قرط میکنند و اقوال مختلف نقل میکنند و بالاخره در آخر کار میگم قاعده اقتضا میکنه تعدد سبب و مسبب، قاعده تعدد و مسبب اقتضا میکنه سه تا کفاره این باید بدین اگر سه مرتبه یک کار رو انجام داد، و اما اگر دو تا کار انجام داد اون معلومه تعدد سبب و مسبب سه اشکال نداره. ولی علی ظاهر حرف نداره. نمیدونم این ده صفحه‌ای که مرحوم صاحب جواهر اینقدر خودشون رو معطل کردند و این قلت قلت و از این فقیه و از اون فقیه و از قدما حرفی و از متأخرین حرفی، اینا علی ظاهر یه امر واضحیست. خب این کسی که مثلا تزلیل کرد، خب امرو ماشین سرپوشیده پوشید سوار شو، خب یک کفاره به ذمه‌ش اومد. فردا دو دفعه میخواست بره تن مثلا عمره مفرده به جا بیاره، تزلیل کرد ماشین سرپوشیده پوشید سوار شو، خب یک کفاره اقتضا میکنه. مثل اونجا که هم بستر شد هم سایه انداخت رو سرش، هم تذلیل شد، همجور که او تعدد سبب و مسببه اینم تعدد سبب و مسببه. و ما بگیم اونجا که دو چیز باشد تعدد سبب و مسبب و دوتا کفاره، اما اگه یه چیز باشد و این یه چیز رو تکرارش بکنند دیگه یک کفاره کفایت میکنه، عرفیت نداره، فلسفیت هم نداره و اصولیت هم نداره. بعضی ها مثال زدن که اون مثالشون هم درست نیست، گفتن مثل ماه مبارک رمضان. اگر یادتون باشه تو رساله ها همین مسئله رو مدرس شدن، در ماه مبارک رمضان یک کسی سه مرتبه غذا بخوره سه تا کفاره دارد یا نه؟ بعضی ها گفتن بله سه تا کفاره داره، اما مشهور تو رساله ها میگن نه و تعددش دیگه موجب کفاره متعدد نیست. اما اون یه سبب دیگه داره و اون این است که به مجرد مبتلات که روزه رو باطل میکنه، به مجردی که به جا بیاد روزش باطل میشه، دیگه دفعه دوم روزه نیست. تا بخوایم بگیم که چیز که بخوره باید کفاره بده، نه، اون روزه باطل میشه. اما معنی رو فیه که حج باطل نمیشه، وقتی حج باطل نشود امرو نزدیکی کرده خب کفاره بده. فرد
تو حج هم باید تفصیل قاید بشه برابر حرف شما، چون اگر مثلا مباشرت باشه باطل میشه، اما تزلیل که باطل نمیشه،
هیچ جا باطل نمیشه، الا اینکه اون اختلاف، حالا به اون مثال نزنید، به اون هم بستر مثال نزنید. اگه در اونجا یادتون باشه آیا حج باطله یا نه، خب حج بود و ما اونجا میگفتیم حج باطل نیست، حج دوم که میگن حج رو به جا بیار عقوبته، حج اول رو باید به تمام بکنه، لذا در روایات داره حج رو به جا بیاره، حج دوم هم بیاره. روایت داشتیم که ما توسط که به روایت کردیم گفتیم عقوبتا. حالا به اون مثال نزنید که کسی اشکال بکنه، به مثال بزنید به خوردن، به تزلیل. امرو تزلیل کرد ماشین سرپوشیده یا چتر رو سرش گره، فردا هم این کار رو کرد، خب اون اولی یه سببه یه کفاره، دومی یه سببه کفاره. اما در مبتلات ماه مبارک رمضان اینجور نیست. دفعه اول که چیز بخوره یا اون یکی از مبتلات و یکی از مفترات، و در وقتی که چیز خورد روزه او باطل میشه. دیگه دفعه دوم و حالا کراهتش هم مثلا کسی بگه، اما حرمتش که بگیم این حرام چیز بخوره دفعه دوم، روزه نیست که حرام بشه چیز بخوره، حرمتش هم نمیشه گفت، چرا سه کفارهش؟ او سببش اینه که حج باطل شده. اما در ما نحنفی حج باطل نشده، وقتی حج باطل نشده دفعه اول تذلیل میکنه کفاره داره، دفعه دوم تذلیل میکنه کفاره داره. فتلخص مما ذکرنا این که اگر تعدد سبب پیدا شد در کفارات مطلقا، میخواد همون یه چیز باشد یا متعدد باشد، قاعده تعدد سبب و مسبب میگه باید کفاره بده، کفاره متعدد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.